سلام بر تو. اینجا چه میخوایی؟ ببینم راه خانه ات گم کرده ای؟
نه. اینجا خوره خواجه کریم است و تو خواجه کریمی؟
آری.
من آمدم که بگویم صادق را به کارش بازگردم. اگر روزی پیش دیر به حجره آمد از اون بود که زخم پای من میبست با دستارش. نگاه کن، بر او خشم نگیر.
یا لعجب، حتی تو هم دلواپس صادقی؟
او را به حجرت بازگردم. تو را به خدا قرص زوار خشم تو نیست.
بسیار خوب، اشکهایت پاک کن. من صادق را باز میگردانم و همکنون از پیش میروم. خوب است؟
آری آری خوب است، سپاس.
در این حال بنگر کری، بنگر و باور بیاور. اگر بوستان خیش بسوزی تا زیر دیگ یاران مهربان بیفروزی، زیان ندیده. خوشا آنان که مردم داری دانند. خوشا.
بسیار تشکری داریم از این که ما را همراهی کردید و تلاش ما را شنیدید. امید که برایتان فایده‌مند بوده باشد و بتوانیم باز هم در کنار خود داشته باشیمتان. فرصت رو به پایان است و در زمان بر پاشنه خداحافظی می‌چرخد و ما هم دعای خداحافظی را در حقتان و از سویدای دل ارزانی می‌کنیم. خدایا حافظ و نگهدار همه ما باش.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. در ماتم تو سحاب هم می گرید، منظومه آفتاب هم می گرید. ای تشنه‌ترین سلاله کوثر عشق، از داغ تو چشم آب هم می‌گرید. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه سلام بر شما. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت شما همراهان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم و ما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک سرویس خبری ساعت یک میشوین، پس از خبرها گزارش ویژه را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 1:40 با کاروان عشق را میشنوید. به مدت 20 دقیقه در ساعت 2 علاقمندان به برنامه‌های صحی و بهداشتی میتونن با زربان به مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 2:25 دقیقه هم میتونن حسن همجواری رو بشنوین. پس از این برنامه و در ساعت 2:45 دقیقه علاقمندان برنامه دولتش میتونن با این برنامه همراهی کنن. در ساعت 3 با سرویس خبر این ساعت همراه خواهید شد. به مدت 10 دقیقه پس از خبرها داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیل خبری انعکاس می‌شوین به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیم رو دیره میشوین به مدت 10 دقیقه پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان برنامه معرفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه درباره نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 جوانان عزیز میتونن با برنامه زنده روی موج جوانی همراهی کنند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان خواهد شد. پس از اخبار و مجلات خبری در ساعت 6:45 دقیقه مرثیه عشق را خواهید شنید. اذان مغرب و افق کابل امروز ساعت 6:57 دقیقه و 31 ثانیه باشد. پس از اذان رویدادهای غرب آسیا و برنامه کوتاه رازهای زندگی را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 7:30 دقیقه سرویس خبری رو خواهید شنید و مدت 10 دقیقه پس از خبرها همراه با خورشید رو میشنوید که آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
برگزاری دومین شب مراسم عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب. نارضایتی اکثر آمریکایی‌ها از عملکرد بایدن در قبال تحولات افغانستان. و انتقاد شاروال کابل از خروج بزدلانه آمریکا از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت دینی را مقابله با شکاف‌های طبقاتی و گرفتن حق مظلوم از ظالم دانست و با بیان اینکه خداوند از عالمان دینی برای انجام این وظیفه پیمان گرفته است افزود که سکولاریسم و منحصر کردن رابطه انسان با خداوند به یک رابطه فردی در نقطه مقابل این پیمان الهی و عمل به این مسئولیت مهم اجتماعی است. همچنین در این مراسم آقای سید حدادیان به مرثیه سرایی و روضه‌خوانی پرداخت. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام امام سوم شیعیان جهان از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم 1443 هجری قمری به مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می شود. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که اکثر شهروندان آمریکایی از عملکرد رئیس جمهور این کشور در مدیریت عملیات نظامی در افغانستان ناراضی هستند. با به گزارش رویترز، نظرسنجی جدیدی که توسط ترافالگر گروپ انجام شده حاکیست که 69% شهروندان آمریکایی از نحوه مدیریت حضور نظامی این کشور در افغانستان توسط جو بایدن ناراضی هستند. بر اساس این گزارش، تنها 23% آمریکایی ها از عملکرد بایدن ابراز رضایت کردند. در همین حال جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، گفت که خروج فاجعه بار آمریکا از افغانستان به عنوان یک رویکرد مشترک دونالد ترامپ و جو بایدن در تاریخ ثبت خواهد شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در اولین واکنش در خصوص سقوط دولت کابل طی سخنانی در قصر سفید، اشتباهات متعدد در طول 2 دهه حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان را پذیرفت و مسئولیت وضعیت فعلی را که در افغانستان حکم فرماست به عهده گرفت. بایدن با ابراز پشیمانی نسبت به 2 دهه اشغال افغانستان توسط دولت‌های ایالات متحده گفت: من مردم آمریکا را با این ادعا که فقط با کمی بیشتر ماندن در افغانستان همه چیز تغییر می‌یابد گمراه نمی‌کنم. شاروال کابل ضمن اعلام خبر ابقای خود در این سمت از سوی طالبان تاکید کرد که خروج آمریکا از افغانستان شجاعانه نبود. به گزارش خبرگزاری فارس، داوود سلطان، زوی شاروال کابل، یک روز پس از ورود نیروهای طالبان به پایتخت، از خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد. سلطان زوی قضاوت درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تاریخ واگذار کرد و گفت که این اقدام شجاعانه نبود. شاروال کابل خاطر نشان کرد حاکمان جدید از وی خواستند که همچنان در سمت خود باقی بماند و خدمت به شهروندان را ادامه خواهد داد. سلطان زوی تاکید کرد برای قضاوت درباره سیاست‌های طالبان و تأثیر آن بر حقوق بشر در افغانستان زود است. طالبان عصر روز یکشنبه 15 اوت وارد کابل شد و محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، همزمان با ورود این نیروها از کابل فرار کرد. با خروج اشرف غنی از کابل، دولت وی سقوط کرد. گروه طالبان با تصرف کابل پایان جنگ در افغانستان را اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، امروز وارد کابل پایتخت افغانستان می شود. مفتی سمنگانی، سردبیر وبسایت الاماره متعلق به گروه طالبان، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با اعلام این خبر به جزئیات بیشتر خبر ورود ذبیح الله مجاهد به کابل اشاره نکرده است. خبرهای گروه طالبان همواره از طرف ذبیح الله مجاهد منتشر می شد و وی نقش موفقی در جنگ روانی در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ضد دولت افغانستان و همچنین نظامیان اشغالگر آمریکایی داشته است. و ما عزیزان شنونده، آخرین جزئیات و تحولات غرب افغانستان را در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از شهر هرات می شنویم که همکنون با ماست. آقای محمدی، سلام بر شما. جزئیات بیشتر از دومین روز حضور طالبان، البته چند روزه که طالبان در غرب افغانستان مستقر شدن، آخرین تحولات از زبان شما میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. دقیقاً امروز 5 روزی است که طالبان مسلح تحت نام برحال تحریک اسلامی طالبان در نقاط مختلف حوزه غرب کشور از جمله هرات، غور، فرا، بادغیس و نیمروز حضور دارند. کنترل تمامی این ولایات هم اکنون در دستشان هست. تلاش‌هایشان به خاطر تامین امنیت شهروندان حوزه غرب کشور بیشتر کردند. گزمه‌های سیار و ثابتی هم در نقاط مختلف شهرهای بزرگ حوزه غرب شاهد هستیم که جابجا شدند و از طرف دیگر مسئولان محلی در حال تعیین رؤسای ادارات دولتی هستند و گفتند که باید هر چه زودتر تمامی ادارات دولتی افغانستان، از جمله خب اداره‌های خدماتی و کمک رسانی برای مردم افغانستان، کارهایشان را باید از سر بگیرند. اعلان عفو عمومی شده در تمامی نقاط مختلف افغانستان، حالا به ویژه حوزه غرب، و درخواست‌های طالبان برای بازگشت مسئولان و کارمندان دولتی هم به وظایفشان اعلام شده و تاکید شده که همه کارمندان دولتی، حالا قبل از این اگر حتی در مقابل طالبان هم ایستاده شدند، مورد عفو قرار گرفتند و میتونند که اونا خیلی راحت به وظایف خودشان حاضر بشن. خب ما گزارش‌هایی که داریم این است که در شماری از ادارات دولتی هرات امروز بسیاری از کارمندان حضور پیدا کردند. همین اطلاعیه‌هایی که منتشر شده از جانب معاون والی هرات و گفته شده که خب طبیعتاً این وضعیت سر و سامان خواهد گرفت و از این حالت بی سرنوشتی این ولایت خارج خواهد شد.
بله.
امروز صبح هم اعلامیه از جانب وادی طالبان در ولایت هرات منتشر شد که از نیروهای خودش در نقاط مختلف ولایت هرات خواسته که کم کم این شهر ترک بکنند و به ورستانی های اطراف جوها و محله های سکونت خودشان برگردند. والی هرات تاکید کرده که به زودترین فرصت ممکن شهر از این حالت نظامی خارج خواهد شد و پس دوباره به حالت عادی برخواهد گشت. جلسه ای هم رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات با خبرنگاران و مسئولان رسانه ها برگزار کرد و گفت که رسانه های آزاد میتونن به همان آزادی که قبلا داشتن به کارهای خودشان ادامه بدن، اما در قالب همان اصول و مکلفیت هایی که اعلی دین مقدس اسلام برش تعریف کرده و گفته شده که رسانه ها میتونن که تحت نام آزادی بیان کارشان ادامه بدن و گفته شده همچنان که رسانه ها میتونن که منتقدین بسیار خوبی برای طالبان باشن تا اینکه طالبان هم بخواهن مشکلات خودشان با هماهنگی با رسانه ها حل بکنن. حضور بانوان هم در رسانه ها به خصوص آغازکار مجری های زن پس از چند روز ترس و التهابی که وجود داشت مشاهده شد. پس از این چند روز کارمندان تلویزیون های افغانستان با اطمینان یافتن از عدم وجود تهدید علیه اونها از سوی تحریک اسلامی طالبان مجدداً به محل کار خودشان بازگشتند و خب آنچه دیده میشه از حجاب خیلی سفت و سختی هم که در دوره گذشته هم طالبان بر اون تاکید میکردن خبری نیست.
بله.
همچنان حالا گفته شده که مولوی محمد یعقوب رئیس کمیسیون نظامی طالبان در پیام صوتی هم به نیروهای خودش دستور داده بخصوص در حوزه غرب کشور که حالا کابل هم مورد تاکید بیشتر مولوی یعقوب هست، گفته شده که هیچ کس حق وارد شدن به منزل کسی را به نام ترشی یا بانرسی نداره. او همچنان گفته که هیچ کس اجازه نداره موترهایی که مردم سوار هستند یا وسیله نقلیه که اونا ازش استفاده میکنند ضبط بکنه تا اینکه حالا بعدها به اموال بیت المال رسیدگی خواهد شد. در حال اینها اتفاقاتی است که در حال جریان هست و همچنان معاون والی خودش شخصا چندین بار است که به اداره صحت‌عامه و شفاخانه حدودی هرات میره. اونجا چندین بار است که دکتران و متخصصان بخصوص نرس‌ها را جمع میکنه. در جمع اونا میگه که دولت فعلی افغانستان و امارات اسلامی افغانستان نیاز اشد داره به کارمندان دولتی و با تجربه و تاکید کرده که حضور اونا در اداراتی که مثل صحت‌عامه و خدمت‌رسانی هست اشد نیاز هست. او گفته جان و مال و حیثیت و آبروی مردم در حفظ و امان هستند و هیچ کس نمیتونه که به اونا تعرضی روا بده.
آقای محمدی تشکر از شما. در کابل برخی گزارش ها از به هر حال بعضی سرقت های مسلحانه و دزدی ها گزارش شده بود. در غرب افغانستان از تحولات میدانی چگونه است؟ آیا این خبرها وجود داره؟
اینجا برخلاف چندین ولایت افغانستان که حالا دستش خیلی از نابسامانی ها و ناامنی هایی شد، خب خوشبختانه میشه گفت که ما چنین رویدادهایی را شاهد نبودیم. آغاز این روزی که حالا تحریک اسلامی طالبان وارد ولایت هرات شد، خب طبیعتا اونجا درگیری های بین طرف های درگیر بخصوص نیروهای امنیتی و طالبان وجودا یک ساعت ادامه پیدا کرد و بعدش فروکش کرد. نیروهای ویژه از قطعه 333 فکر کنم که تحریک اسلامی طالبان در نقاط مختلف جابجا شدند، کنترل کردن اوضاع را و کسایی که حالا قصد اخلال امنیت داشتن به اونا مشتاق داده شد و الحمدلله در حوزه هرات غور فرا و بازدید چنین رویدادهای حالا دزدی ها و سرقت های مسلحانه را شاهد نبودیم. اما فکر کنم دیروز بود که یک اتفاق یک سرقت بود که یک فردی موتورسیکل دزدی کرده بود و طبق روال سالهای گذشته در ولایت هرات این فرد دستگیر شد توسط طالبان همراه با یک تن دیگری که او هم فکر میکنم که اجناسی را از یک دکان سرقت کرده بود. این افراد توسط گروه طالبان در مرکز شهر هرات دستگیر شدند. اینا حالا بر اساس همون اصولی که حالا خود طالبان تعریف کردن چهره‌های از اینا به رنگ سیاه رنگ شده بود و بر پشت بادی یک موتر نظامی جابجا شده بودند و در جمع مردم اعلام شد که این افراد سرقت کردند و از اینا باید پند و درس بگیرند. طالبان همچنان گفتند با کسانی که حالا سرقت مسلحانه بکنه افراد را آزار اذیت بده با اونا برخورد شدید صورت خواهد گرفت و به فعل احکام الهی در محل رویداد و در محل انجام سرقت بر او فرد به هر حال اجرا خواهد شد.
بله تشکر میکنم از شما همکار محترم. با دیگر همکاران ما در مناطق مختلف افغانستان هم لحظات قبل ارتباط برقرار کردیم که این گزارش ها را به سمع شنونده های عزیز خواهیم رساند. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم جناب حسینی و شما و تیم خبر ساعت 13 سپاسگزاری میکنم.
تشکر از شما. خب عزیزان شنونده، در خصوص تحولات امنیتی در حوزه شرق افغانستان هم لحظات قبل با آقای آصف شینواری صحبت کردیم و آخرین جزئیات از وی پرسیدیم. این گزارش رو هم بشنوید.
بعد از گذشت 3 روز از حضور طالبان در شهر جلال آباد در شرق افغانستان که یکی از شهرهای مهم و استراتژیک افغانستان شمرده می شود، وضعیت به حالت عادی برمی گردد. شهرداری جلال آباد از شب گذشته با از میان برداشتن موانعی که بر سر جاده ها و همچنان در مقابل دفاتر حکومتی و در بعضی از منازل فرماندهان ارشد و سیاسیون و همچنان اعضای مجالس مشران و جرگه و پارلمان برداشتن و جاده ها را بر روی ترافیک باز کردن، همچنان امروز تمام فروشگاه ها در شهر جلال آباد بر روی مردم باز بود و رفت آمد مردم به شهر و از شهر به اطراف به حالت عادی برگشته بود. در بعضی از مناطق شهر موظفینی که از سوی طالبان برای تامین امنیت تعیین شده بود دیده می شود. ترافیک مانند گذشته با لباس مخصوصشان برگشتن برای تنظیم جاده های ترافیک و اطمینان نسبی به مردم داده شده. بان هم که در بعضی از نقاط شهر طالبان بیشتر دیده می شود با سلاحایشان، با موترهایی که از نیروهای امنیتی به غنیمت گرفتن. ولی تا این 3 روزی که گذشت حادثه‌ای که نمایندگی از ناامنی و یا بی‌بندوباری بکند به وقوع نپیوسته. بعضی از مردم توقعاتی از طالبان دارند، نظرت دارند که قیمت‌های اقلام خورد و نوش مردم نهایت بالا رفته، مردم دست به احتکار زدن. شب گذشته شهردار جلال آباد از طریق رسانه‌های اجتماعی پیام دادن به مردم، به فروشندگان که دست از احتکار بردارن، در غیر از او با ایشان برخورد قانونی صورت میگیره. سر از امروز موظفین شهرداری توظیف شدن تا نرخ‌های اقلام را در شهر کنترل بکنه و با متخلفین برخورد قانونی بکنه. همچنان رفت آمد مردم به ادارات ملکی دوباره آغاز شده و به هر بخشی از نظام اطمینان داده شده از طرف مسئولان که از سوی طالبان، اداره ولایتی طالبان گماشته شده که هر کس مانند گذشته به وظایفشان برگردن. همچنان نگرانی که از آموزش دختران وجود داشت به اونها اطمینان داده شده از سوی موظفین اداره معارف که مانند گذشته می توانند به مکاتب برگردن. با پوانتونها همچنان اطمینان داده شدن که مطابق نورم های اداره تحصیلات عالی با وقت معاینه‌شان محصلین می توانند برگردن به وظایفشان. اینها در صحبت با مردم، مسئولان طالبان در صحبت ها با مردم وعده تامین وحدت ملی، تامین امنیت و پیشرفت و ترقی می تن. فردا که روز ده محرم است، در بعضی از مجالسی که من شخصا حضور داشتم با احترام به روز عاشورا گفتن که روز یک رخصتی مذهبی و عنعنوی است و طالبان به روز احترام دارد که باید رخصتی باشه، اما به رخصتی هایی که در مدت 20 سال گذشته تازه به سالنامه افغانستان افزوده شده مانند روز شهدا و یا رخصتی های دیگر، اینا گفتن که به این رخصتی ها احترام ندارن و به او روز رخصتی نخواهد بود. اما فردا که روز ده محرم است و پس فردا که روز 28 اسد یا روز استرداد استقلال افغانستان است، اینها گفتن که به هر دو روز باید رخصتی باشه و ادارات حکومتی مسدود باشه. فعلا مردم دارن نگرانی هایشان کمتر می شود و با این اداره که از سوی طالبان ایجاد شده اعتماد مردم روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما گفته میشه که این حالت گذار است و شاید آینده نزدیک توافقات در دوحه صورت بگیره. ادارات مسئولینی که به ادارات تعیین شده اینا برکنار میشوند و با جایشان متخصصین و کسایی که اهل کار هستند گماشته خواهد شد و سیستم و نظام مانند یک نظام عصری و پیشرفته به پیش خواهد رفت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
روی کرده جدید طالبان را در مناطق شرقی افغانستان شنیدید. در جنوب افغانستان که خاستگاه اصلی طالبان هست هم تحولات جدید رخ داده و طالبان با روی کرده جدیدی در این مناطق حضور پیدا کردند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان و شهر قندهار گزارش می‌دهد.
30 روز است که جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار، جایی که مهد نظامی و سیاسی طالبان شمرده می شود، هیچ رویداد نظامی، جنگ، خشونت و برخوردهای نظامی صورت نگرفته است. مردم از این زاویه خوشحال به نظر می رسند و زندگی تقریبا رنگ و روال عادی خود در شهرهای جنوب افغانستان گرفته است. با آنکه هنوز هم برخی از شهروندان جنوب افغانستان، خصوصا مامورین دولتی یا اعضای قوای امنیتی افغان، در تشویش هستند و نگرانی های دارند، اما بخش اعظمی از مامورین و قوای امنیتی به وظایف خود برگشته. البته بخش ملکیشان از مأمورین ملکی و بخش نظامی قوای افغان به زندگی عادی خود در خانه های خود برگشته، با آنکه تعداد از آنان در حالت تشویش هستند. اما در کل وضعیت جنوب افغانستان ظاهرا نرمال به نظر می رسد و از کدام زاویه جدید تشویش نزد مردم نیست. تنها یگانه ناامیدی و تشویش مردم جنوب و تمام افغانستان در مورد تحولات آینده سیاسی افغانستان است که هنوز هم در یک حالت سردرگمی هستند. تا هنوز فقط بود نظامی قضیه ظاهرا تمام به نظر می رسد، اما ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هنوز هم در یک حالت سردرگمی هستند و خصوصا بعد از اظهارات شب گذشته رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان، مردم تا یک حد دیگر هم ناامید شدند، به این معنا که جامعه جهانی به افغانستان تقریبا ترک کرده است و کمک ها با افغان ها و حکومت آینده افغانستان کمرنگ یا اصلا نخواهد بود. افغانستان یک کشور فقیر هست و از نگاه اقتصادی اتکاش بالای جامعه جهانی بود که اظهارات اخیر جو بایدن و اظهارات دیگر مقامات کشورهای اروپایی و منطقه نماینگر این است که افغانستان از نگاه کمک های جامعه جهانی منزوی شده است و این یک خبر خوشایند برای شهروندان افغان نیست و آنان به این نظر هستند که آینده خوب اقتصادی، سیاسی و جایگاه افغانستان در رشد اقتصادی و سیاست کمرنگ و ضعیف‌تر خواهد بود. البته در مورد کار و شغل و فرار مردم مشکلات دیگری هستند که هنوز مردم با آن دوچار هستند و مردم هنوز هم در برخی موارد به این فکر هستند که افغانستان را ترک کند، با آنکه اکثریت و شهروندان زیادتر، کتله بزرگ جامعه در جنوب افغانستان خصوصا در قریه و قصبات زندگی به روال عادی خود را آغاز کردند و از تحولات آینده چندان این قشر جامعه متاثر نیستند و یا هم آن را جدی نمی گیرد. به گفته برخی از این مردم، زندگی آنان قبلا هم چندان از این تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متاثر نبود و در آینده هم تأثیرات چندان بالای زندگی مردم عادی نخواهد داشت، خصوصا قشر فقیر جامعه. البته به گفته آنان فقط مهم برای آنان تأمین امنیت بود که آن تأمین شده و ابعاد دیگر زندگی آنان در گذشته هم برای آنان از نگاه تحولات سیاسی تأثیر کننده و آسیب پذیر نبوده و در آینده هم از آن نگران است. فقط آنان فعلا از تحول امنیتی خرسند به نظر می رسند.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. افغانستان روزهای سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند. طالبان در کابل و دیگر مناطق این کشور مستقر شدند. مقامات ارشد حکومتی هم افغانستان را ترک کردند. تحولات در افغانستان طی روزهای اخیر طوری رقم خورد که اکثر کارشناسان مسائل این کشور تغییر رژیم به این شیوه را متصور نبودند. در گفتگوی با پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل افغانستان به این موضوع پرداختیم.
واقعیتش اینه که سرعت تحولات تقریبا همه رو غافلگیر کرد. حتی خود طالبان مدعیان که غافلگیر شدن. ولی یه واقعیت پشت پرده وجود داره به نظر من که تا حدودی در همون چارچوبی که امریکایی‌ها طراحی کرده بودن و بین ملا برادر و آقای خلیلزاد به سبب صورت گرفته بود، بخشیش حداقل میشه گفت که در همون چارچوب حرکت کرد، بخشیش هم به دلایل مختلفی خارج از چارچوب حرکت کرد. از جمله مثلا در اونجا پیش بینی شده بود که اشرف غنی بره کنار و یه دولت موقت وجود بیاد. اشرف غنی لجاجت کرد و حاضر نشد کنار بره و طالبان این فضا برایشون وجود آمد از طرف امریکایی‌ها که حملات رو از اون مناطقی که توافق شده بود که فقط ولسوالی ها و جاده ها و مناطق مرزی رو بگیرن تا دولت تحت فشار قرار بگیره بره کنار. وقتی اشرف غنی نرفت کنار، فضا باز شد که اینا حمله کردن به مراکز استان ها و به ولایات و قندهار رو گرفتن، مزار شریف گرفتن، هرات گرفتن و جاهای مختلف دیگر رو که وقتی گرفتن، اشرف غنی متوجه شد که دیگه طالبان داره میان به طرف کابل. وقتی احساس کرد که ممکنه اسیر بشه یا مشکلاتی براش پیش بیاد، یه دفعه یه تصمیم خطرناکتری از اون تصمیم قبلیش گرفت، یعنی بدون هیچ نوع هماهنگی که بتونه مثلا یک مذاکراتی رو انجام بده یا مشورتایی رو بکنه، یه دفعه با یکی دو نفر دوستاش تصمیم گرفتن که افغانستان رو ترک بکنن و در واقع جون خودشون نجات دادن. مردم رو گذاشتن در شرایطی که دیگه هیچ کس کاری نمیتونه، ارتش هم نتونست کاری بکنه. یه معامله پشت پرده هم بود واقعیتش، یعنی یه بخشی از نظامی ها هیچ جا مقاومت جدی نکردن. هر کجا طالبان رفتن یه مقداری یا پول گرفتن یا توافق کردن یک نوعی و کشور در اختیار طالبان گذاشتن که در حقیقت این وضعیتی که الان پیش اومده نتیجه این به صدا عملکرد اشرف غنی هم هست. واقعیتش در هر دوتا مقطع اشتباه کرد، یا برنامه بود یا اشتباه کرد. در هر واقعیتش اینه که هم مقاومتش ابتدای کار و هم خروجش از کشور در شرایط کنونی هر دو به نظرم اشتباه راهبردی بود و به زیان منافع ملی افغانستان. بنابراین الان شرایط اینه که طالبان دیگه تقریبا اومدن به قدرت رسیدن. تلاشای البته میشه که دولت موقتی وجود بیارن، ولی تا پیش از اون شدی که تا اشرف غنی خارج شد از کشور، صحبت از آقای جلالی بود که به عنوان دولت موقت و با همکاری ملا برادر اینا بتونن یک ترتیبی بدن که به سبب انتقال قدرت مسالمت‌آمیز باشه و طریق قانونی و انتخابات صورت بگیره. قرار بود جلالی با مدت 6 ماه قدرت در اختیار داشته باشه و مولا برادر و بعد تصمیم گیری بکنن قانون اساسی جدیدی رو و شکل و ساخت قدرت رو مشخص بکنن که انتظار میرفت که ترکیبی باشه از جمهوری اسلامی فعلی و امارت اسلامی مورد نظر طالبان. ولی خب سرعت تحولات این اجازه رو نداد و طالبان هم دیدن که فضا مناسبه. وقتی اشرف غنی رفت بیرون اینا بلا فاصله وارد کابل شدن و دیگه رفتن کاخ ریاست جمهوری هم گرفتن و مسلط شدن. به ارتش هم هیچ مقاومتی از خودش نشون نداد. حالا ارتش یا فرمانده ارتش اشرف غنی رو متهم میکنه، اشرف غنی دیگران رو متهم میکنه، ولی واقعیتش اینه که پشت پرده یه معاملاتی هم توی این قضایه صورت گرفت که ممکنه در آینده مشخص بشه یا حتی ممکنه مشخص نشه، ولی یه ستون پنجمی هم در واقع عمل کرد توی این تحولاتی که به این صورت پیش اومد. در هر حال واقعیتش اینه که الان افغانستان دچار یک هرج و مرج و بحران هست و مشروعیت قدرت هنوز معلوم نیست به چه شکلی کسب مشروعیت بکنه امارات اسلامی، یا میشه ترکیب از امارات اسلامی و نیروهای فعلی که دارم مذاکره میکنم، هم در اسلام آباد و پاکستانی دارم مذاکره میکنم و هم در دوحه انتظار این میره که یه مذاکراتی صورت بگیره. ولی اینکه به نتیجه برسن به نظر من دیگه الان طالبان دلیلی نمیبینن که وقت آمدن قدرت گرفتن همه چیز رو دستشون هست دیگران هم شریک بکنن. اگر شریک هم بکنن به شریک ضعیفی در حد استفاده کارگزاری ازشون، بخصوص تکنوکرات ها، به دلیل اینکه خودشون نیاز دارن که متخصص ندارن واقعیتشون، و تکنوکرات ها نیاز دارن اینا رو را میدن به عنوان کارمندان دولت یا چیز، ولی تصمیم گیری و تصمیم سازی رو هرگز به کسی واگذار نخواهند کرد. فضای کلی اینه. البته تو پنشیر ظاهرا پسر احمد شاه مسعود و امرالله صالح رفتن اونجا دارن تقاضا میکنن از نیروهایی که مخالف این وضعیتن که بیان به دره پنشیر و از اونجا یک مسئله رو سازماندهی بکنن، ولی این تا چه اندازه مؤثر خواهد بود واقعیتش چندان روشن نیست. حداقل این حرکتی که کردن از این زاویه مثبته که کسایی که دارن مذاکره میکنن در اسلام آباد و دوحه شاید دست اینا رو بازتر میکنه به طالبان بگه که اگر شما با ما توافق نکنید ممکنه در پنشیر مشکلی در آینده برای شما وجود بیاد.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری دومین شب مراسم عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب. نارضایتی اکثر امریکایی ها از عملکرد بایدن در قبال تحولات افغانستان. و انتقاد شاربال کابل از خروج بزدلانه امریکا از افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. از حضورتان مرخص می شویم. وقتتان خوش.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به تحولات افغانستان. با سقوط دولت افغانستان بر ریاست محمد اشرف خانی و تسلط طالبان بر کابل، دوره جدیدی از تاریخ سیاسی افغانستان آغاز شده است. گروه طالبان پس از 20 سال نبرد با نیروهای خارجی و دولتی افغانستان برای دومین بار در سه دهه گذشته خود را در آستانه تشکیل حکومتی جدید در این کشور می‌بیند و به ظاهر در رویه‌های قبلی خود نیز تغییراتی داده است. بیانیه طالبان پس از تصرف کابل که از تلویزیون ملی افغانستان پخش شد نشان داد که این گروه برخلاف حکومت اول خود در این کشور قصدشان ارعاب و ایجاد ترس و وحشت در افغانستان نیست. بیانیه 13 بندی طالبان و تاکید بر تأمین امنیت جان و مال همه مردم افغانستان نکته کلیدی در این بیانیه است که میتواند طالبان را به دوره قبل و بعد از فتح کابل در آگوست 2021 تقسیم کند. در شرایط کنونی پرسش اساسی که ذهن مردم، سران احزاب و مسئولان دولت‌های سابق افغانستان و همچنین مردم و کشورهای جهان را به خود مشغول کرده آن است که طالبان پس از تسلط بر کابل و ساقط کردن حکومت اشرف غنی چه برنامه‌ای برای آینده سیاسی افغانستان دارد. نگاهی به اظهارات مقامات مختلف طالبان پس از حضور در کابل بیانگر آن است که آنها ضمن استقبال از تشکیل حکومتی با مشارکت همه اقوام، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی تأکید دارند که حکومت آینده افغانستان باید اسلامی و منعطف باشد. محمد رضا عسکری کارشناس مسائل منطقه میگوید این بخش از مواضع مقامات طالبان این برداشت را ایجاد می‌کند که این گروه قصد دارد قانون اساسی فعلی افغانستان را تغییر دهد و بر مبنای ایدئولوژی خود بندهایی را به قانون اساسی اضافه کند که ممکن است در تضاد با اصل جمهوریت، دموکراسی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و خواسته آحاد مردم این کشور باشد، و خصوصا که طالبان به رغم تغییراتی که در برخی دیدگاه‌های خود نسبت به 20 سال پیش داشتند، اما بعید است از تشکیل امارت اسلامی در این کشور عقب بنشینند. همچنین آقای عسکری میگوید با توجه به روحیه تمامیت خواهی که در طالبان در تاریخ شکل گیری این گروه مشاهده شده است، بعید است که این گروه موقعیت برتر خود در افغانستان پس از بازگشت دوباره به کابل و تسلط بر پایتخت پس از 20 سال جنگ و خونریزی را در اختیار گروه‌های قومی و سیاسی این کشور قرار دهد. اما طالبان به خوبی می دانند همانند دوره قبلی حکومت کوتاه خود در افغانستان نمی توانند نقش و جایگاه سایر اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی در تشکیل حکومت را نادیده بگیرند. اما این گمانه وجود دارد که این گروه سهمی حد اقلی برای آنان در نظر دارد و حاضر نخواهد شد سهمی مساوی برای دیگر بازیگران صحنه سیاسی این کشور قائل شود. در همین حال طی روزهای اخیر رسانه‌های افغانستان از تشکیل شورای هماهنگی انتقال قدرت خبر دادند، اما چقدر احتمال دارد که گروه طالبان به این روندها پایبند باشد؟ صدررضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه در این باره میگوید:
من فکر میکنم با توجه به عملکرد 5 ماهه گذشته طالبان و با توجه به بیانیه‌هایی که در طول 4-5 روز اخیر داده و با توجه به اینکه الان شرایط دست برتر با طالبان بود و می توانست به قول خودمون تا تنور گرمه موضوعات و مسائل مورد نظر خودش رو بچسباند و دیگه کسی هم با توجه به که فعلا اسلحه و اسلحه خانه ها و پادگان ها در اختیار طالبان هست کسی نمیتونست مخالفت جدی داشته باشد، به نظر میاد این نوع تعاملی که طالبان داره با افکار عمومی و جریان های مختلف، همین انتخابی که در موردش صحبت شد برای تشکیل و انتقال دولت آینده، به نظرم میاد که این اجماع رو طالبان بپذیره و نسبت به این مسئله، علارغم اینکه خب قطعا در جلسات در حقیقت مشورتی ممکن است حق وتو برای خودش قائل باشه، اما آنچه که مشخص است به نظر میاد که طالبان با توجه به شرایط داخلی منطقه‌ای و بین المللی این اجماع رو برای حال و آینده افغانستان و مدیریت بهتر او و پاسخگویی به نیازهای امروز مردم افغانستان بپذیرد.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی یک کلیپی منتشر کرده و گفتند که در تلاش برای ایجاد آرامش در کابل هستند. آقای کرزی گفته با مقامات ارشد طالبان در تماس هستند و در موارد لازم با یکدیگر صحبت کرده اند. آقای کرزی:
همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صلح، همیشه محترم حزب اسلامی خوندی بسد خوبدین حکمتیار و ما کوشش با را ادامه دادیم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت و روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده. با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان داره. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری خدایی باشه.
اما در رابطه با ایجاد شورای انتقال قدرت، نظر محترم صدررضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه را پرسیدیم.
یه نکته بسیار خوبی، همین انتخاب آقای کرزی به عنوان یک افغانستانی که سابقه کار در حقیقت ریاست جمهوری داره، آقای عبدالله عبدالله به عنوان یک نیروی جهادی که سالها در حال مجاهدت برای خارج کردن نیروهای بیگانه بود و مقامات بالایی داشت، مدتی معاون اول رئیس جمهور بود، در حال حاضر رئیس کمیسیون عالی صلح هست و در حقیقت یک چهره قابل قبول هست برای مردم افغانستان و خارج از او، و آقای گلبدین حکمتیار، این سه نفر از جانب در حقیقت کسانی که در حال حاضر در افغانستان حضور داشتند و مسئولیت هایی داشتند، و چند نفر از جانب، یعنی خدمتون عرض کنم، معرفی شده از جانب طالبان، آقای ملا عمر، این افراد رو معرفی کردن برای اینکه بتوانند در حقیقت دولت انتقالی رو سامان بدن. نکته حائز اهمیت این است که هنوز اسم حکومت آینده افغانستان هم مشخص نشده، یعنی در حقیقت این نشان دهنده این است که طالبان با توجه به برتری که در حوزه میدانی و موفقیتی که پیدا کرد نشان میده که نمیخواد یک سویه باشه و همین الان اون اسم مورد نظر خودش، من کاری ندارم خوب یا بد رو قضاوتی الان ندارم، این که نیاد اسمی رو انتخاب بکنه که باعث در حقیقت دوری و گریز اکثریت جامعه افغانستان باشه و یا این که حتی همسایگان و نظام بین الملل رو به یک گونه بترساند انتخاب کنن، این نشان دهنده عقلانیتی است که تصور میکنم در حوزه سیاسی اجتماعی افغانستان ما بالندگی او رو از این به بعد بیشتر خواهیم.
در همین حال سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه در پاسخ به سوالی مبنی بر راه حل برون رفت افغانستان از مشکلات فعلی گفت افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده است که حدود 40% آن پشتونها و بقیه از اقوام تاجیک، ازبک، هزاره و دیگر اقوام است. و با اشاره به اینکه افغانستان تجربه دولت مشترک مقتدر را دارد افزود
امروز تنها راه حل مسائل افغانستان تفاهم اقوام هست، تشکیل دولت وحدت ملی هست، دولتی که بتونه سهم و حد همه اقوام و طوایف رو در نظر بگیره.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تا هست جهان شور محرم باقی است، این جلوه جان در همه عالم باقی است، از ناله نینوای یاران حسین همواره به لب زمزمه غم باقی است.
با کاروان عشق این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، وین چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست. به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان عزیز، عزاداران حسینی، سلام بر شما، روزتان بخیر. در هشتمین روز از ماه محرم خدمت شما رسیدیم با ویژه برنامه با کاروان عشق از رادیو دری. دعوت میکنم که با ما تا پایان با مدت 20 دقیقه همراه باشید. امام حسین علیه السلام خورشیدی بی غروب است که انوار وجودش قرن هاست بر قلب عاشقان تابیده و حرارت عشق را در وجودشان شعله ور کرده است. او کشتی نجات و چراغ فروزنده است که همه را به سوی رستگاری و سعادت فرا می خواند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. کشتی نجات امام حسین علیه السلام در طول تاریخ در حرکت است و بشریت را صدا می زند که از یأس و ناامیدی، از پوچی و بی‌هویتی، از بی‌دینی و بی‌قیدی دست کشند و به ولایت اهل بیت چنگ زنند و راه و رسم بندگی را از آنان بیاموزند تا به ساحل عزت و کرامت برسند. حسین می فرماید: ای مردم، خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آنگاه که او را شناختند پرستش کنند و آنگاه که او را پرستیدند از پرستش غیر او بی نیاز شوند. دوستان عزیز، در شخصیت شناسی امام حسین علیه السلام آنچه که بیش از صفات دیگران حضرت نمود دارد نگاه توحیدی ایشان است که در همه افعال و گفتار آن حضرت جاری است. حسین علیه السلام آنچنان غرق در توحید و یکتاپرستی است که گویی در هر فعل و گفتاری جلب رضایت الهی را می جوید. توجه به توحید در تمامی شؤون زندگی شاخصه همه انبیا و اولیاء الهی است که در امام حسین علیه السلام تجلی بیشتر و عینی‌تر یافته و نگاه به زندگی حسین، خطبه‌ها و دعاهای ایشان بیانگر آن است که مسئله خداباوری و توحید در زندگی آن حضرت بیش از هر چیز تبلور داشته است. سخنان امام حسین علیه السلام چه در مکه و منا، چه در مسیر کربلا و چه در هنگام قیام عاشورا همگی بر اساس توحیدی عارفان است.
امام صادق از امام باقر از زین العابدین نقل میکنه: مردم ریختن در خانه امیرالمومنین، باغا داره میسوزه، کشاورزی داره نابود میشه، راه گرفتن باران نماز باران، یعنی باید 3 روز مردم لباساشونو برعکس بپوشن برن بیابون نماز بخونن تا خدا بارون بده، شایدم نده. امام دید اینا میگن باغا داره میسوزه، کشاورزی داره نابود میشه، نمیشه 3 روز رفت نماز خون، راه میون بر میخواد. راه میون بر خدام علی میدونه فقط دست حسین. راه میون بر یعنی ملت حسین، من شما رو هیچ جا معطل نمی‌کنم. اون فقط راه میون بر داره. به مردم فرمود صبر کن. اومد تو خونه: حسین من پاشو برو دعا کن. کجا؟ بیابون؟ نه، دم همین در خونه دعا کن. ابی عبدالله اومد: اللهم مؤت الخیرات، ای خدایی که همه خوبی ها رو عطا میکنی، و منزل البرکات، ای خدایی که همه برکات رو نازل میکنی، ارسل سماع علینا مدرارا، به آسمان بگو بارون فراوون بریزه، وسقنا غیثا مغراضا، باران پرمنفعت نازل کن، واسعا قدبا، بارانی که همه منطقه رو بگیره و این باران باران قطره قطرهی باشه که سیلاب ازش جاری نشه. گفت، حرفش رو دهنش تموم نشده بود بارون شروع کرد. عربه دوان دوان اومد در خونه، گفت: حسین جان، بیابونای بیرون رو من الان دیدم، تمام چاله ها پر آب شده، تمام رودخونه ها پر آب شده. حسین میون بره.
حسین علیه السلام سرور آزادگان جهان از بهترین عبادت کنندگان بود. ایشان مناجات عاشقانه با معبود دارد که اوج خداشناسی و خداباوری است. دعای عرفه صحیفه است که امام حسین علیه السلام با نگاهی عرفانی شرح سفر معنوی خود را بیان نموده و یکی از منابع غنی هستی شناسی و جهان شناسی است. در بخش‌هایی از این مناجات عارفانه آمده است: خدایا تو نزدیکترین کسی هستی که خوانده شود و سریع‌ترین کسی که جواب دهد و بزرگوارترین کسی که گذشت کند و وسیع‌ترین کسی که عطا کند و شنواترین کسی که از او درخواست شود، ای مهربان دنیا و آخرت و بخشنده در هر دو، همانند تو سؤال شده‌ای نیست و غیر تو آرزو شده‌ای وجود ندارد. تو را خواندم پاسخم دادی، از تو درخواست کردم عطایم نمودی و به سویت مشتاق شدم و من رحم فرمودی و تو اطمینان کردم نجاتم دادی و به تو پناهنده شدم کفایتم نمودی.
عشقین دیوانم منم دیرم شام و سحر یا حسین، شم و پروانه منم یالارم شام و سحر یا حسین، عالم دل داده سمن گزلیم دور من باخ یا حسین، هر کیم آزاده سمن یوزالم دور من باخ یا حسین، عشقین دیوانه منم دیارم شام و سحر یا حسین، شم و پروانه منم یارم شام و سحر یا حسین، عالم دل داده سمن یوزالم دور من باخ یا حسین، هر کیم آزاده سنن گزلیم دور مرا باخ یا حسین. شبم یا حسین تو غم دنیای منی، می سوزم روز و شبم یا حسین، سر به تماشایی من شاه منی یا حسین، تو شب تاریکی من ماه منی یا حسین، حرف رو لبهای منی می سوزم شبم یا حسین، تو همه دنیای منی می سوزم روز و شبم یا حسین، سر تماشایی من شاه منی یا حسین، تو شب تاریکی من مال منی یا حسین، حسین.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه با کاروان عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره داریم: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. میتونید پیامک بزنید و درباره عزاداری در منطقه خودتان و رسم و رسوم خودتان در این روزها برای ما بگویید. مجموعه